پیام کوتاه از بارو راه لیار شاعر فرهیخته داریم که به نظر من مشکل بزرگ ما ملاعیات نیازی هاست که شوری تیغ در گلوی زنان میمون نادند و دسته تیغ را به دست ملابطه های شیخ پرس سپردند. وقتی که آموزگاران درس زنستیزی محاکمه نشوند با مجازات کردن ملای شاید شمشیره و چلیپایش به عدالت و تغییر دست نخواهیم یافت. در این بخش از محترم احمد پوری مسئول سازمان پرایم کراجی و خشونت تحقیق هم کردن خواهش میکنیم که ما را از صحبتشان مستفید بسازیم.
دوستان زیادی راجع به ابعاد مختلف مسئله صحبت کردند. من سعی میکنم چند نکته ای رو در این زمینه تلاش میکنم از ابعاد جدیدی بررسی کنم. به نظر من ببینید مسئله خشونت به ویژه این خشونت هایی که ما در خاورمیانه شاهدش هستیم بسیار مسئله عمیق و همه جانبه است. به قول مولوی میگه که زمین لرزه در قعر دریا سخنها ز انباتها. ما بیشتر از انباتها صحبت میکنیم، هنوز از کف صحبت میکنیم، هنوز به عمق این جنایتها در تمام ابعادش نرسیدیم و بررسی نکردیم. به همین دلیل واقعیت اینجور جلسات چیزهای بی نهایت مهمی هستند که ما تلاش کنیم این مسائل رو عمیق‌تر بفهمیم بدون درک ریشه مسائل. تکرار این جنایت ها به تضمین شده است و دائما ادامه خواهد داشت. ما باید بتونیم ریشه اینها رو در تمام ابعادش به درستی ببینیم. این مسائل دو تا ریشه اساسی داره. یکی ریشه زندگی اجتماعی ماست که ما رو وادار میکنه به این جور جنایت ها دست بزنیم. به نیاز جامعه نیازمند این هست که به این همه افکار جنایتکارانه متوسل بشه. ریشه های اجتماعی این رو باید از بین ببریم. این فقط در خاورمیانه نیست. ما میبینیم که مثلا مشکل تجاوز به زنها، تعرض به زنها، خشونت علیه زنان در اروپا هم هست. در اروپا 33% طبق آخرین تحقیقاتی که در سال 1902-2014 شده و یکی از مهمترین تحقیقاتی است که از 140,000 زن مصاحبه کردن 33% زنان اروپا مورد تعرض واقع میشن و در مجموع 9 میلیون زن در اروپا بهشون در طول عمرش حداقل یک بار تجاوز شده. یعنی اگه اینا رو با هم جمع کنی از کشور اتریش بیشتر میشه جمعیت شده. خب اینها واقعیت هایی هستند که در جاهای ما حاکم هست. یک بُعد قضیه اینه. یک بُعد قضیه اینه که چرا در اروپا مردم به بنیادگرایی راست افراطی نئولیبرالی یا فاشیستی متوسل میشن. دقیقا همون دلایلی است که در افغانستان مردم به بنیادگرایی مذهبی متوسل میشن. وقتی زندگی انسان ها تضمین شده نباشه، وقتی زندگی انسان ها طوری باشه تو هر لحظه احساس کنی که زمین زیر پات خالی میشه و تنها هستی در مقابل این فضایه، در مقابل این جنایات که بر زندگی تو حاکم و تو هیچ کنترلی بر زندگی خودت نداری، این انسان انسانیست تنها، انسانیست ترسان. این از ترس خودش به یه هویت جمعی پناه میبره. در اروپا اسمش میشه فاشیست، در کشورهای ما دم دستترین هویت جمعی مذهبه به مذهب متوسل میشه. پروفسور هانتینگتون یک چیز بی‌نظیری میگه. میگه که اگر میخواهی مرجع قدرت مؤثر و کارا باشه باید مرجع قدرت در تاریکی بمونه. به محض اینکه مرجع قدرت در روشنایی روز قرار بگیره، مثل آفتاب در زیر، مثل برف در زیر آفتاب سوزان آب میشه و نابود میشه. وظیفه ما اینه که این مراجع قدرت نامرئی و مبهم و تاریک رو به روشنایی آگاهی، به روشنایی روز بیاریم. اونها رو بذاریم آب بشن در زیر این آگاهی اجتماعی تا بتونیم مسئولیت زندگی انسانی خودمون رو خودمون به دست بگیریم. ببینید چیزی که در تاریکی هست قابل انتقاد نیست. یکی از مهمترین خصوصیات مذهب اینه که اولا مذهب به طور ارثی به انسان ها میرسه، درست مثل زبان، درست مثل محل تولد، ملیت، یه چیز ارثیه. به نظر من یکی از ارزشهایی که اینجا به درستی سر ارزش هم صحبت شد ما باید داشته باشیم اینه که انسان باید بتونه مثل همه چیز مذهب خودش هم آگاهانه انتخاب کنه، ایدئولوژی خودش هم آگاهانه انتخاب بکنه و انسان باید حق اینو داشته باشه که از هر مذهبی، از هر ایدئولوژی و از هر تئوری مثل علم بتونه انتقاد بکنه. حق نقد کردن رو برای انسان باید به رسمیت بشناسیم. در نهایت تأسف در مذهب یک سری اصولهایی هست، مثلا میگن ارزش انسان به داشتن مذهبه. انسان به ذاته ارزشی نداره، ارزش زمانیست که یه مذهب داشته باشه، به دین خودش، به دین خاصی تعلق داشته باشه. و در نهایت تأسف طرفداران هر دینی فکر میکنند که دین اونها حقیقت مطلقه. وقتی که یک انسانی حقیقت مطلق رو در کف دست خودش داشته باشه، هیچ دلیلی نداره به حرفای دیگران گوش بده، هیچ دلیلی نداره از دیگران یاد بگیره، هیچ دلیلی نداره کوچکترین بوی از دموکراسی ببره. برای اینکه الفبای دموکراسی، الفبای انسانیت اینه که من به شما احترام قائل باشم، باور بکنم که ممکنه یه چیزی از تو یاد بگیرم، ولی من وقتی میدونم که حقیقت داره مطلق در کف دست منه، من چرا باید به تو گوش کنم؟ بنابراین من معتقدم یکی از چیزهایی که ما باید بهش ضربه بزنیم تمامی مقدسات در مذهبه. مقدس بودن یعنی چه؟ به ظاهر به نظر میرسی که مقدس بودن یعنی قوی ترین چیز، بالاترین چیزی که بشریت همه در مقابلش باید زانو بزنن، ولی در واقعیت مقدس ترین چیزها ضعیف ترین چیزها هستند. چرا؟ چون که انسانی که از خودش مطمئنه خودشون باز در اختیار همه میذاره، میگه این گوی و این میدان، این منطق منه، هر کسی قدرت داره، توانایی داره بیاد منطق من و باور من رو به چالش بکشه. ولی باوری که میدونه تا به توان انتقاد رو نداره، انتقاد رو ممنوع میکنه. بنابراین مقدسات میگه تو حق نداری کوچه حتی شک بکنی، تا ترسد نقد بکنی. به همه اون دلایل ما میبینیم که مقدسات واقعیت برخلاف ظاهرشون که به اصطلاح قوی ترین هستن، قدرتشون در حقیقت در دیکتاتوری ایناست. قدرتشون در اینه که نقد رو ممنوع میکنن، در حالی که تمامی بشریت رو، تمام تاریخ بشریت اینه که رشد ما با شک کردن به همه چیز و با اعتماد به عقل انسان به وجود اومده. در حالی که در مقدسات میگن عقل تو ناقصه، تو نمیتونی با عقل خودت ارزش این چیزا رو بفهمی. من از این آدم ها میپرسم اگر عقل ما ناقصه، پس ما با چه چیزی باید اعتراف کنیم درک کنیم این مقدسات رو؟ حتما باید با امامتمون درک کنیم، چون که شما به عقل ما که اعتقاد نداریم، پس ما چطوری باید درکش کنیم؟ انسان با چه نیروی باید درک کنیم؟ بنابراین ما میبینیم که این مقدسات چقدر ضعیف هستند. در حقیقت اینا به حماقت انسان باور دارند، نه به عقل انسان. یعنی در هر حال ببینید، از این مسائل خیلی زیاده، من یک دونه مثال میخوام بزنم. در طول تاریخ شما ببینید، فقط در اسلام این مسائل نیست، در تمام ادیان هست. در مسیحیت که یه زمانی تمام علم و دانش در اختیار کلیساها بود، یک انسانی بود به اسم مندل که پدر علم ژنتیکه. مندل وقتی آزمایش‌هایی رو می‌کرد که موش‌ها رو با هم جفت‌گیری بکنه ببینه که این انتقال وراثت چطوری منتقل میشه، وقتی که یه عده از این کشیش‌های به اصطلاح حزب‌الله یا بنیادگرایی رو شنیدن، اونقدر ناراحت شدن، برآشفتن و مردم معمولی هم همینطور که به اسقف اعظم نامه نوشتن، گفتن که این چگونه کشیشی است که در کلیسا موش‌ها رو می‌ذاره با هم جفت‌گیری می‌کنه؟ این عقاید وسوسه کننده انسان رو از راه بدر می‌کنه. یعنی حتی به اصطلاح توفیری موشا، خب این نشون میده که در منصب ببینید چقدر افکار عامیانه و مبتذلی وجود داره. در هر حال کشیش اعظم دستور میده که مندل حق نداره به این آزمایشات علمیش ادامه بده با موشا. بنابراین مندل میاد با لوبیا این کار رو انجام میده و خودش به طنز زیبایی میگه انگار جفتگیری لوبیاها خیلی کمتر وسوسه انگیزه تا جفتگیری موشا. و در حقیقت بالاخره 127 هزار لوبیا رو با هم به اصطلاح ترکیب میکنه و به اون قوانین مندل میرسه که پدر علم ژنتیک و بزرگترین کمک رو به بشریت کرده. به همین دلایل در هر حال ما میبینیم که مذهب و دوگمه ها چگونه بشریت رو از انسان شدن جلوگیری میکنه. در مذهب به انسان میگن که تو وظیفه داری در مقابل خدا، بنابراین انسان تبدیل به یک ابزار میشه. انسان از خودش اراده، توانایی و مسئولیت نداره، مسئولیت از او از بین میره، مسئولیت از او زایل میشه. میگن تو در رابطه با خدا فقط وظایف خودتو باید انجام بدی. بنابراین انسانی که به یک شیء، به یک ابزار تنزل پیدا میکنه، این میتونه بزرگترین جنایتکار تاریخ باشه، با هیچ فاشیستی قابل مقایسه نیست. برای اینکه اون فاشیستی که یه ذره به این مسائل اعتقاد نداره ممکنه به اعمال شک کنه، ولی این فرد به اعمال شریعت شک نمیکنه. میگه من فقط وظایف مقدسمو انجام میدم، من کاری نیستم، که من یه ظرف خالی هستم، دیگری دستور داده من انجام میدم. در این رابطه مسئولیت پذیری انسان مهمترین مسئله است. ما باید مسئولیت خودمون رو داشته باشیم. تمامی افرادی که سنگ میزدن به فرخنده، اینها رو باید مسئول اعمالشون بدونیم. ما نمیتونیم بگیم که اونها وظیفه مقدس خودشون رو انجام میدن، اونها نمیتونن با این بهانه از مهلکه در بیان. ببینید در این زمینه به نظر من در مورد جنگ دوم جهانی و فاشیسم خیلی مقالات اینا تو این زمینه نوشته شده و متاسفانه هنوز هم به اندازه کافی تو این زمینه تحقیقات جدی نشده. برای اینکه بعد از فاشیسم به اصطلاح فاشیسم در حقیقت در جنگ جهانی دوم به طور فیزیکی از ارتش سرخ شکست خورد، اساساً از ارتش سرخ شکست خورد، ولی در بعد تئوریک و ایدئولوژیک با فاشیسم مبارزه جدی نشد. محدود افرادی هستند برای اینکه بعد از اون جنگ فوری جنگ ساعت رو در دستور روز قرار داده و تمامی اون فاشیست ها رو آمریکا در خدمت خودش گرفت که جنگ با سوسیالیسم و کمونیسم رو به جنگ اصلی تبدیل بکنه. در این رابطه هست که ما میگیم کارل یاسپرس یکی از محدود فیلسوفای بزرگ آمریکاست که آلمانه، که کارل یاسپرس میگه چرا این اتفاق افتاد؟ میگه مسئولیت ما در این اتفاق چیه؟ میگه ما، چون کارل یاسپرس یه آدم مذهبی مسیحی بود، میگه ما چهار نوع گناه داریم. یک، تمامی آلمانی هایی که در این جنایات به طور مشخص دست داشتن، اینها ملزم حقوقی هستند، ما گناهکار حقوقی هستند، اونا رو قاضی ثابت کرد، اینا جنایت کردن، باید اینا محاکمه بشن، برن مجازات بشن. دو، میگه ما گناه سیاسی داریم. تمامی آلمانی هایی که میدونستن هیتلر این کار رو میکنه ولی در مقابلش کاری نکردن، اونا همشون شریک هم دارن، مسئولیت دارن در این جنایت ها. میخوام بگم دقیقا در مورد فرخنده هم چنینه، یعنی همه ما هم مسئولیت داریم. سه، اون میگه تمامی آلمانی هایی که شنیده بودن و میدانستند که در آلمان چنین اتفاقاتی میفته و میتونستند کاری بکنند و نکردن، اونها هم مسئول هستند، مسئولیت اجتماعی میگه. چهار، میگه مسئول اینترناسیونالیستیه، میگه تمامی آدمهایی که در جهان میدانستند که هیتلر چنین جنایتهایی میکنه ولی در مقابلش هیچ کاری نکردند، اینها هم مسئولیت دارند و شریک هستند. بنابراین ببینید ما باید این وظایف خودمون رو جدی بگیریم، انسان بودن خودمون رو جدی بگیریم، مسئولیت خودمون رو جدی بگیریم، خودمون رو یه ظرف خالی در دست نیروهای تاریک نپنداریم که قابل انتقاد نیستن. ما اشتباه میکنیم، از اشتباهات خودمون یاد میگیریم، جهان انسانی برپا میکنیم. من معتقدم ما باید یه روز فرخنده سازماندهی کنیم، یک روزی که ببینید این نیروهایی که فرخنده رو کشتن، اینها یه مشت آدمهای ضعیف هستند. اون کسانی که فرخنده رو میکشتن، واقعیت اینا وحدتشون با هم در ترسشون بود، در ترس از اینکه انسانهای تنهایی هستند، انسانهای بیچارهی هستند، احساس و قدرت زمانی میکنن که همه با هم متحد بشن. دقیقا این عمل رو ما در فاشیست میگیریم، در فاشیست ها اصولا از قدرتشون این کار رو نمیکردن. الان شما ببینید فاشیسم و راسیسم چرا در جهان اروپایی رشد میکنه، در بین چه کسانی رشد میکنه؟ در بین آدمایی که زندگی زیر پاشون خالی شده، آدمایی که از آینده خودشون مطمئن نیستن، نمیدونن که فردا میتونن زندگی خوشبختی داشته باشن یا نه. در نتیجه این آدمایی که میترسن از ترسشون متحد میشن و این جنایتکاریشون جنایت مشترک بیشتر از ترس اونهاست. اون آدمایی هم که به فرخنده و سنگ ها رو می زدن، احساس میکردن در این حرکت جمعی به یه جمعی تعلق دارن. حالا این جمعشون مذهبی بوده، در اروپا اون جمعشون فاشیستی. بنابراین به همه این دلایل ما باید ریشه های عمیق‌تر این مسائل رو ببینیم که انسان ها نیازمند این هستن که یک زندگی ثابت و خوشبخت داشته باشن. انسان خوشبخت هرگز به دنبال این کارا نمیره. انسان خوشبخت هرگز خودش رو بمب نمیکنه. انسان خوشبخت هرگز در هر حال اون فردیت خودش رو از دست نمیده، در همرنگ شدن جماعت جستجو نمیکنه. این از خود بیگانگی انسانی واقعیت در مذهب به موج خودش میرسه. و ما میبینیم، من یه مثال میزنم، وقتی من در ایران با یکی از فامیلامو صحبت میکردم در رابطه اون همرنگی جماعت و از بین رفتن شخصیت انسانی میخوام صحبت کنم، یه روز به یکی از فامیلامو گفتم تو انتظار در زندگی چیه؟ این یه آدم معمولی بود، ولی یه چیزی گفت به نظر من از هر پیلسوفی ارزشمندتر و ضاربتر و برای من تکرار دهنده تر. این برگشت گفت که من غلط بکنم از زندگی انتظار داشته باشم. گفت من چیم که از زندگی انتظار داشته باشم؟ گفت من اگر بتونم انتظارات زندگی رو برآورده کنم احساس میکنم شیرم. ببین این افکار عمومی همرنجی جامعه چگونه اینو لهی کرده که این آدم به عنوان یک انسان از خودش هیچ انتظاری نداره. جامعه بهش دیکته میکنه تو چی کار میکنه. جامعه افکار عمومی میگه من اگه بتونم انتظار زندگی رو برآورم خودم رو شیر احساس میکنم. اینها همون افکار نامرئی هستن که ما ریشه‌اش رو نمیبینیم ولی بر ما حکومت میکنن و ما به ظاهر فکر میکنیم خودمون تصمیم میگیریم. در هر حال من معتقدم که ما در مقابل این نیروهایی که از در حقیقت پرستنده سیاهی و تاریکی و مرگ هستند و فرخنده ها رو به این روز انداختن، ما باید یک روز فرخنده داشته باشیم. برای اگر توانایی این رو داشته باشیم این رو به یه روز جهانی تبدیل کنیم، برای اینکه یک دفاع از حقوق زنان هست یکی از مهمترین مسائلشه. دو، اهمیت این روز اینه که ما از آینده خودمون دفاع میکنیم. فرخنده که کشته شد اون که دیگه نمیتونه کنه، ولی ما به این مناسبت تلاش میکنیم از زندگی و از آینده انسان ها دفاع میکنیم. به نظر من خیلی مهمه که این جمع بالاخره بتونه چنین افکار رو گسترش بده، یک چنین مناسبتی رو برای فرخنده سازماندهی کنیم. در هر حال این مسئله رو به نظر من در ابعاد خیلی زیادی میشه بررسی کرد، ولی به نظر میرسه وقت تمومه. من معتقدم که ما به اون مسئله اجتماعی که زندگی انسان‌ها رو نابود میکنه و در حقیقت اون مسائل هست که نیاز به این افکار رو، نیاز به این حرکت‌های جمعی رو به وجود میاره، بیشتر باید به اون فکر بکنیم که چگونه و چرا انسان‌ها زندگی مادیشون وادار میکنه به چنین جنایت‌های متعصب بشن. اگر اینها رو بتونیم درست جواب بدیم، فردا نه در اروپا با فاشیسم روبرو خواهیم شد و نه در تداوم این جنایت‌های مذهبی در خاورمیانه روبرو خواهیم شد. به همین دلیل مسئله رو من فقط در ابعاد مذهبی قضیه نمی‌گم، مسئله رو من در این ابعاد در حقیقت در این جهان ناعادلانه‌ای که ما داریم و این جهان طبقاتی که میخواد این اختلافات رو به اصطلاح حفظ کنه، اون ریشه‌اش خیلی ظلمش بیشتر از ظلم مذهب است. ما باید این رو خیلی دقیق بدونیم. مثلا ببینید الان چند روز پیش گفتن که 62 نفر انسان بیش از 3.5 میلیارد انسان ثروت داره. این باورشکنی نیست. ما در جهانی زندگی میکنیم که اینقدر اینترین به اصطلاح زندگی 3.5 میلیارد در حقیقت همون 3.5 میلیاردی هستن که هر لحظه میتونن ابزار دست هر جنایتکاری باشن. برای اینکه زندگیشون اونقدر ضعیف و شکننده است، ما باید این وضعیت رو از بین ببریم. مرسی از اینکه این وقت رو در اختیار من
گذاشتید. بعد از مرد فرخنده احمد پوری از ایران است. یگانه آدمی است که کار برای خشونت شناسی در افغانستان شروع کرد ولی 25 سال در دنهاخ دفتر دارن که ما هم کارش هستیم.